ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 21 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 12 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی است. سلام می‌کنیم به یکایک که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله نیم ساعته شبانگاهی همراهی خواهم کرد با حاصل تلاش همکارانم و رضا جمالی. دیگر همکارم هم اینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران دفاع و خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ طرح سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در مورد ایران را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دادند. شماری از مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که هدف از این طرح افزایش فشار بر تهران برای پایان دادن به برنامه‌های موشکی خود و پایان بخشیدن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته تقریباً تمام راهبردهایی که به آقای ترامپ ارائه شده با هدف باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای ولی با افزایش فشار بر مسائل دیگر است. به گزارش رویترز ممکن است تا پایان ماه سپتامبر در این مورد تصمیم گیری شود. رشته تهدیدهای ناشناس تلفنی در تماس با عده‌ای از مسئولان در سراسر روسیه سبب تخلیه مدارس این کشور و همچنین بازارهای سرپوشیده، سینماها و دانشگاه‌های روسیه شده است. تهدیدهای تلفنی در روسیه از روز دوشنبه همزمان با 16 سالگرد حملات 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن آغاز شد. در این فاصله اماکن عمومی 13 شهر مختلف روسیه از مردم تخلیه شده است. بعضی رسانه‌های محلی به نقل از پلیس می‌گویند هدف از عملیات تخلیه اماکن عمومی آموزش ایمنی بوده، اما بعضی دیگر از گزارش‌ها به نقل از مسئولان این اماکن گفته شده که تهدیدهای تلفنی موجب تخلیه ساختمان‌ها شده است. شمار قربانیان طوفان مرگبار ایرما در آمریکا و سواحل کارائیب به دست کم 45 تن رسید. تاکنون دست کم 35 نفر در کارائیب و 10 نفر هم در آمریکا بر اثر این طوفان کشته شدند. این طوفان که هفته گذشته از سواحل دریای کارائیب آغاز شد، تاکنون ایالت فلوریدا و بخشی از ایالت‌های جورجیا و کارولینای جنوبی را در آمریکا در نبرد دیده است. با اینکه روز دوشنبه از میزان قدرت این طوفان کاسته شد، اما ایرما هنوز این توان را داشت که دو نفر را در ایالت کارولینای جنوبی بکشد. جان یک نفر را هم در جورجیا گرفت و 7 تن دیگر هم بر شمار قربانیان فلوریدا افزود. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه عملیات پیگرد 30 عضو یک شورای قبیله‌ای را که حکم به اعدام یک زوج نوجوان ساکن کراچی داده بودند را آغاز کرد. حکم این شورای قبیله‌ای از طریق طناب پیچ کردن پسر 17 ساله و دختر 15 ساله به یک تخت و اتصال سیم برق به بدن آنها اجرا شده بود. این دو متهم بودند که در ماه‌های گذشته با هم از خانه فرار کرده بودند. مجری این اعدام‌ها اعضای خانواده دو نوجوان بودند، اما شورای قبیله‌ای حکم اعدام این دو نوجوان پاکستانی را به رغم توافق خانواده‌ها با ازدواج آنها صادر کرده بود. پلیس می‌گوید پدران و دو عموی هر یک از این دو زوج را بازداشت کرده، اما بزرگان شورای قبیله‌ای متواری هستند. و خبر آخر این که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از تایید حکم 2 سال حبس برای فردی به اتهام همکاری با دولت آمریکا خبر داد. جعفری دولت آبادی روز سه‌شنبه هویت اختصاری او را علیرضا الف اعلام کرد و با متخاصم خواندن دولت آمریکا گفت که دادگاه تجدید نظر حکم 2 سال حبس این فرد را تایید کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ارائه طرح سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در مورد ایران به رئیس جمهوری آمریکا.
به نظر من جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو آماده کرده. در چنان شرایطی روابط ایران و روسیه به شدت هم نزدیک خواهد شد، به ویژه در بعد سیاسی امنیتی.
مجلس عراق امروز با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق مخالفت کرد.
این رفراندوم کردستان نه در پارلمان کردستان تصویب شده، چون این پارلمان الان معلق هست، و نه در مجلس ملی عراق، به همین جهت جنبه قانونی نداره.
باز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد، از جمله نقض شدید آزادی عقیده و بیان را.
مواردی که در سخنرانی کمیسر عالی اومده مواردی هستن که به طور سالانه در گزارش‌های عفو بین‌الملل هم مستند شدن و عدم رسیدگی به این موضوعات از سوی مقامات ایرانی موجب نگرانی نهادهای حقوق بشریه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچنین همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا با وجود آن که معتقد است ایران به روح توافق بین المللی اتمی پایبند نبوده، اما همچنان از رد کامل آن نیز سر باز می‌زند. با این حال مشاوران رئیس جمهوری آمریکا به دنبال راه‌هایی برای محدود کردن اقدامات ایران در حمایت‌های نظامی‌اش از شبه نظامیان کشورهای آشوب زده منطقه و همینطور برنامه‌های موشکی این کشور هستند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از شماری از مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده می‌گوید وزیران دفاع و خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا طرحی را ارائه کرده‌اند که هدف از آن مقابله با نیروها و شبه نظامیان مورد حمایت ایران و برنامه موشکی این کشور است. بنابر گزارش رویترز در 20 شهریور ماه این طرح روز جمعه گذشته در جلسه شورای امنیت ملی از طرف رکس تیلرسون، جیمز ماتیس و اچ آر مکمستر وزیران خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی و دیگر مقام‌ها به دونالد ترامپ ارائه شده است. در این حال یکی از مقام‌های طرف گفتگو با خبرگزاری رویترز میگوید تقریباً تمام راهبردهایی که به رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه شده با هدف باقی ماندن آن کشور در توافق اتمی، ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر است. مقام‌های طرف گفتگو با رویترز هدف از طرح تازه که ممکن است تا پایان ماه سپتامبر اوایل مهر ماه در مورد آن تصمیم گیری شود را افزایش فشارها بر تهران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالیستیک و نیز پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی عنوان کرده‌اند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند، در مورد واکنش احتمالی ایران به این سختگیری‌های بیشتر معتقد است:
نظر من جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو آماده کرده و در چنان شرایطی روابط ایران و روسیه به شدت به هم نزدیک خواهد شد، به ویژه در بعد سیاسی امنیتی، برای اینکه بتواند در مقابل فشارهای ایالات متحده خودش رو مسئول نگه داره. علاوه بر این استراتژی کلان نزدیک شدن به روسیه، فاکتور دیگه‌ای که جمهوری اسلامی استفاده ازش خواهد از بهره بردن از توانمندی های شیعیان منطقه هستش، به این معنی که ما شاهد قطبمندی شیعه سنی منطقه همین در حال حاضر هستیم و این به مراتب تشدید پیدا خواهد کرد تا مثلا منطقه شیعه نشین عربستان دچار آشوب های بیشتری بشه، تا بدین وسیله فشار از جمهوری اسلامی در یمن کاسته بشه. این هم میتونه دومین روش مقابله با این طرح باشه.
طرح ارائه شده به مقام‌های آمریکایی در این حال برخی دیگر از اقدامات از جمله در پیوند با خرابکاری‌های سایبری و برخی دیگر فعالیت‌ها از جمله و بالقوه در ارتباط با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در بر می‌گیرد. تهران همواره تأکید کرده است که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. مقام‌های ایران در این حال می‌گویند برنامه موشکی آنها جنبه دفاعی دارد و برخلاف توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و 6 قدرت جهانی نیست. اما ایالات متحده این فعالیت‌ها را از جمله فعالیت‌هایی می‌داند که روح توافق اتمی و برنامه جامعه اقدام مشترک را نادیده می‌گیرد. رویترز می‌گوید در طرح تازه اقدام‌های سختگیرانه‌تری از طرف آمریکا برای جلوگیری از ارسال جنگ‌افزار به گروه‌های مانند شبه نظامیان حوثی در یمن و گروه‌های فلسطینی در غزه و یا صحرای سینا در نظر گرفته شده است. مقام‌های ایرانی ارسال سلاح به یمن یا دیگر کشورها سومالی را رد کرده و آن را معمولاً سناریو پردازی توصیف می‌کنند. خبرگزاری رویترز در بخشی از گزارش اختصاصی خود به نقل از مقام‌های ایالات متحده می‌گوید یکی دیگر از اقدامات سختگیرانه علیه ایران که در طرح تازه ارائه شده مربوط به ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی توسط قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌شود. بین قایق‌های سپاه و ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس بارها رویارویی‌هایی شکل گرفته که واشنگتن میگوید ناشی از رفتار غیر حرفه‌ای و خطرناک طرف ایرانی است. ایران میگوید نزدیک شدن قایق‌ها در آب‌های ساحلی این کشور و با هدف اخطار دادن صورت می‌گیرد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در پاسخ به این سوال رادیو فردا که تا چه حد مزاحمت‌ها علیه ناوهای آمریکایی ممکن است به از دست رفتن کنترل و رویارویی نظامی منجر شود، میگوید
خطر همیشه وجود داره به خاطر محاسبات غلط. با توجه به اینکه بیشتر این اتفاقات در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون اتفاق میفته که یک آبراه بین المللی است، ناوهای آمریکایی و فرماندهان اون ناو در واقع وقت زیادی و محل زیادی برای مانور ندارند. بایستی بلافاصله تصمیم بگیرن. وقتی که یک قایقی با سرعت به سوی این ناوها نزدیک میشه و هیچ گونه تماسی هم برقرار نمیکنه، یعنی مدارهای مخابراتی بین‌المللی که معمولا ناوها و یکانهای شناور از هر ملیتی باشن با هم دیگه صحبت میکنن، این میتونه منجر بشه به محاسبات غلط، و محاسبات غلط میتونه باعث درگیری بشه. کما اینکه در گذشته دیدیم چند بار مراحل مختلف این تماس را آمریکایی‌ها تیر کردن، در نهایت تیر اقدار شلیک کردن، و اگر یک مرحله بالا بره منجر میشه به درگیری که میتونه فاجعه بار باشه و تسری پیدا بکنه به جاهای دیگه در خلیج فارس.
رویترز میگوید طرح ارائه شده افزایش اقدامات نظامی ایالات متحده در عراق و سوریه را در بر نمیگیرد. مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بر این عقیده هستند که اقدامات نظامی علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه یا عراق ممکن است نبرد ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی را با پیچیدگی روبرو کند، نبردی که اولویت اصلی سیاست‌های آمریکاست. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که برای مشاوران و طراحان سیاسی دولت ترامپ، مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با برنامه جامع اقدام مشترک وضعیتی دشوار را به وجود آورده است. به گفته شماری از مقام‌های آمریکایی، بیشتر مشاوران امنیت ملی خواستار آن هستند که ایالات متحده در برجام باقی بماند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که مجلس نمایندگان عراق روز سه شنبه امروز با تصویب طرحی مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق ابراز داشت. نمایندگان کرد در مجلس عراق به نشانه اعتراض در این رأی‌گیری شرکت نکردند. مقامات دولت خودگردان اقلیم کردستان روز 25 ماه سپتامبر یعنی 3 مهر ماه را برای برگزاری همه‌پرسی استقلال این سرزمین از عراق تعیین کردند. در همین مورد همکارم رضا جمالی در گفتگوی با امیر طاهری تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن نخست ارزیابی او را درباره رأی منفی پارلمان عراق به همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق جویا شده است. امیر طاهری:
به نظر من این یک کار طبیعی است، برای اینکه در چارچوب قانون اساسی عراق رفراندوم وجود داره، ولی رفراندوم بایستی با تایید مجلس ملی عراق و در صورتی که مربوط باشه به بخش‌های فدراسیون عراق، چون این عراق یک سیستم فدرال داره، پارلمان‌های فدرال هم باید تصویبش بکنن. این رفراندوم کردستان نه در پارلمان کردستان تصویب شده، چون این پارلمان الان معلق هست، و نه در مجلس ملی عراق، به همین جهت جنبه قانونی نداره و این مسئله امروز مجلس ملی تایید کرد.
آقای طاهری، الان نمایندگان پارلمان عراق از نخست وزیر حیدر عبادی خواستن که هر تلاشی که میتونه انجام بده برای یک پارچگی عراق. دولت مرکزی عراق چه ابزارهایی در اختیار داره که جلوی این رفراندوم رو بگیره یا از اجرای شدن نتیجه این رفراندوم جلوگیری کنه؟
جلوی این رفراندوم رو نمیتونه بگیره، برای اینکه این مسئله نیازمند به کار بردن قوه قهریه خواهد بود که دولت عراق نمیخواد این کارو بکنه. ولی میده این رفراندوم جنبه قانونی نداره و خود دولت اقلیم کردستان هم گفته که این به معنای نیست که ما فورا اعلان استقلال میکنیم، یعنی بیشتر جنبه یک نظرخواهی عمومی و یک مانور سیاسی داره. نتیجه رفراندوم از طرف دولت عراق شناخته نخواهد شد، برای اینکه منطبق با قانون اساسی عراق نیست، ولی عراقی ها سعی میکنند که دولت جدیدشون متکی بر قانون ساخته بشه. آقای بارزانی رهبر اقلیم کردستان به نظر من مسئله رفراندوم رو پیش کشیده برای منحرف کردن توجه عمومی به خصوص در خود اقلیم کردستان از کمبودهای دولتش، از مسئله فساد که مطرح است، یعنی بیشتر جنبه سیاست داخلی اقلیم رو داره.
آقای طاهری، میدونیم که هم ترکیه و هم ایران به عنوان دو قدرت منطقه‌ای با اعلام همه فرسی استقلال اقلیم کردستان عراق مخالفت کردند. به نظر شما واکنش این دو کشور در فردای روز اعلام استقلال اقلیم کردستان چگونه خواهد بود؟
دولت کنونی اقلیم کردستان عراق روابط خوبی داره با ترکیه و ترکیه هم سرمایه‌گذاری سنگینی در این اقلیم کرده، در حدود 10 میلیارد دلار در اونجا سرمایه‌گذاری کرده. از این گذشته ایران در قسمت جنوبی اقلیم کردستان، یعنی در منطقه سلیمانیه، حضور قوی داره با روابط طولانی که ایران با گروه های طالبانی داشته. برای این هم ایران هم ترکیه در این اقلیم حضور و نفوذ دارند و میتونن اوضاع رو تا اندازه زیادی کنترل بکنن. آقای بارزانی به دولت ترکیه اطمینان داده که این رفراندوم به معنای اعلان استقلال نیست. از طرف دیگه گروه آقای طالبانی، از خود آقای طالبانی الان مریض و از صحنه بیرونه، ولی گروهش به ایران اطمینان دادن که به فرض اینکه مسئله استقلال مطرح بشه، باز در چارچوب قانون اساسی عراق خواهد بود. و در حال حاضر ایران و ترکیه با این مسئله مخالفت کردن، ولی نه یک مخالفت خلاص و شدادی که انتظار می‌رفت. این یه مانور سیاسی است که الان همه اطراف قضیه، یعنی اقلیم کردستان، ترکیه، ایران و دولت بغداد، نهشون در این است که نظرم این مسئله پیچیده‌تر از اون چه که الان هست بشه.
آقای طاهری، با توجه به اختلافاتی که بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق بر سر برخی مناطق سرزمینی وجود داره، از جمله در مورد کرکوک و بخشایی از همین خانقین و موصل، چقدر احتمال وجود درگیری نظامی بین دو طرف وجود داره؟
به نظر من احتمال درگیری نظامی وجود نداره. عراق تنها کشوری است در جهان عرب که 5 تا انتخابات آزاد داشته، تنها کشوری است که دولت رایشو با انتخابات عوض کرده و هم کردها و هم اعراب عراق تا اونجایی که من میدونم که این یک دستاورد بزرگی است. به نظر من هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان عراق برگرده به دوران قبل از صدام حسین. حالا خواهیم دید، البته میدونی خود عراق در سال آینده انتخابات عمومی خواهد داشت و برای استقلال کردها هم در خود چارچوب قانون اساسی عراق پیش بینی شده. اگر بخوان مصرف بشن بایستی رفراندوم تصویب مجلس برسه، رفراندوم زیر نظر دولت عراق انجام بشه و در اون صورت مذاکرات برای طلاق به اصطلاح صورت بگیره، یعنی یک جدایی مثل جدایی چکسلواکی، نه با خونریزی و جنگ.
در مورد رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق، امیر طاهری تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی.
امیدوارم که تحریم‌های اخیر سازمان ملل بر علیه دیکتاتور کره شمالی برادران قاچاقچی خودمون رو وسوسه نکنه که از راه دور زدن تحریم‌ها به این کشور قحطی زده صادرات و واردات کنن، که البته این کار رو به حساب دولت و مردم ایران می‌نویسن و پای مردم ایران رو بی جهت به این ماجرای خطرناک باز می‌کنن.
من از طریق رادیو فردا فقط می‌خواستم به این سران حکومت هم ایران و هم آمریکا بگم مردم ایران دیگه فهمیدن بازیای شما رو. صحبتایی که آقایون رأس قدرت در آمریکا میگن همچین به نظر نمیاد که خوششون بیاد این رژیم عوض بشه، رژیم دیگه بیاد. چون این رژیم یه رژیم لوسرخرمنه، برای شما ضرری نداشته ولی برای مردم ایران خیلی، برای مردم اینو فهمیدن. این رژیم به درد ایران نمیخوره ولی زیادم ضرر نداره برای کشور غربی.
آقای خامنه ای به قول آقای گلپایگانی میگن که تبعیض در ایران بیداد میکند. کسی نیز بین آقای خامنه ای نه رهبر بلکه وزیر خارجه بگه برای سوریه و فلسطین و یمن و حزب الله لبنان که خوب بلبل زبانی میکنی و فرمان میرانی، چطور است که برای اوباشانی که در حق مردم بیچاره خود تبعیض و ستم روا میدارند کاری انجام نمیدهی و مثل کبک سرت را زیر برف کرده ای؟
آقای مشتبه عبداللهی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت 15 میلیارد تومان هزینه برای مراسم 40 در کربلا هزینه شده است. آب نوشیدنی تهران آلوده شده از فاضلاب‌ها. ما چندین صد کارتون خواب و گور خواب در تهران داریم. هوای تهران کثیفه. هزاران کودک کار داریم. معتادان ما در جنوب تهران در خیابون می‌خوابند. جوانای ما از بیکاری رو به ولگردی و فحشا می‌آورند. وای بر ما.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. همون گونه که شنیدید البته که میرسه. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. 00420221122112. و ما بشنوید که روز سه‌شنبه امروز قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک‌های بزرگ چین هر گونه نقل و انتقال مالی با کره شمالی را متوقف و برخی از حساب‌های پیونگیانگ در آن کشور را نیز مسدود کردند. روز دوشنبه دیروز 15 عضو شورای امنیت به اتفاق آرا نهمین قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی را تصویب کردند. جمشید زند از رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس تعدیل شده تحریم‌های جدید علیه کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب کرد. این تحریم‌ها صادرات منسوجات کره شمالی و واردات نفت خام به آن کشور را هدف قرار می‌دهد. بخش‌هایی از قطعنامه جدید شورای امنیت که از طرف آمریکا تهیه شده بود برای جلب موافقت روسیه و چین تعدیل شده بود. شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 تا کنون 9 قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی تصویب کرده است، اما پیونگیانگ طی این سالها با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را ادامه داده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه تحریمی جدید گفت تحریم‌های تازه شدیدترین مجازات‌هایی است که تاکنون علیه پیونگیانگ تصویب شده است. خانم هیلی تأکید کرده است که این تحریم‌ها باعث خواهند شد تا بهتر بتوان درآمدهای حکومت کره شمالی را که صرف پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکیش می‌شوند هدف قرار داد. صادرات منسوجات کره شمالی که در تحریم‌های جدید گنجانده شده پس از زغال سنگ بالاترین رقم را در صادرات کره شمالی تشکیل می‌دهد و این کشور در سال 2016 از صادرات منسوجات خود بیش از 750 میلیون دلار درآمد کسب کرد. 80% صادرات منسوجات کره شمالی به چین می رود. بخش اصلی واردات گاز، محصولات پتروشیمی و نفت خام کره شمالی نیز از طریق چین صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌ها علیه واردات نفت خام کره شمالی در همان سطح قبلی باقی خواهد ماند. پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه پیونگیانگ، وزارت خارجه کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد که دست به اقداماتی فوری خواهد زد و شدیدترین پیامد متوجه آمریکا خواهد شد. وزارت خارجه کره شمالی قطعنامه پیشنهادی آمریکا را غیرقانونی خوانده و گفته است که واکنش پیونگیانگ شدیدتر از هر زمان دیگری خواهد بود. این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه گفته بود وقایع اخیر آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای در کره شمالی، تنش‌های شدید لفظی و بحران پیش آمده از آن جدی‌ترین بحرانی است که جهان طی سال‌های سال با آن روبرو شده است. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کره شمالی به دنبال آزمایش یک بمب هیدروژنی در کره شمالی صورت گرفت.
جمشید زند گزارش می‌داد. و ما زید رادل حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این گزارش آمده که ایران همچنان به شدت آزادی عقیده و بیان را محدود می‌کند. آقای ردالحسین گفته است که دفتر او گزارش‌های متعددی از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های اجتماعی که دستگیر و بازداشت شدند دریافت کرده. رادیو فردا درباره سخنان ردالحسین و گزارش او دیدگاه رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل را جویا شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر در 36مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نگرانی‌های عمیقی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده. سرکوب شدید آزادی بیان و آزادی عقیده و دستگیری مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در این سخنرانی مورد نگرانی قرار گرفته. اینها کسانی هستند که تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مورد مجازات‌های سنگین زندان قرار گرفته. بدرفتاری با زندانیان به گفته کمیسر عالی حقوق بشر رایجه و قوه قضاییه هم همچنان به صدور مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز مثل شلاق و قطع دست و پا و کور کردن چشم ادامه میده. این مجازات‌ها مصداق شکنجه هستند و استفاده از اونها مطلقاً در قانون بین‌الملل ممنوعه. کمیسر عالی حقوق بشر در مورد آمار سرسام‌آور اعدام در ایران که هر ساله در بسیاری موارد به خاطر جرایم مواد مخدر اعمال میشم اعلام نگرانی کرده. این در حالیه که جرایم مواد مخدر به هیچ عنوان نباید طبق قانون بین الملل و تعهدات حقوق بشر ایران مشمول مجازات اعدام بشن. استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن و بنابراین کودک بودن هم یک بار دیگه از سوی این مقام ارشد سازمان ملل محکوم شده. در این رابطه به آمار اعدام حداقل 4 نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودن اشاره شده. مواردی که در سخنرانی کمیسر عالی اومده مواردی هستند که به طور سالانه در گزارش‌های عفو بین‌الملل هم مستند شدن و عدم رسیدگی به این موضوعات از سوی مقامات ایرانی موجب نگرانی نهادهای حقوق بشریه.
خانم بحرینی، همزمان روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل، سازمان شما هم با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط راحله راحمی‌پور شده که گفتید دوشنبه شب در خانه‌اش بازداشت شده. در این مورد از شما بشنویم.
راحله راحمی‌پور یک مدافع حقوق بشره که سال‌هاست تلاش کرده از حقایق مربوط به سرنوشت برادر و برادرزاده‌اش پرده برداره. برادر و برادرزاده راحله راحمی‌پور در اوایل دهه از در زندان اوین بودند و در همون زمان ناپدید شدند. در واقع برادر راحله راحمی پور اعدام میشه و جسد و پیکر اون هیچ وقت به خانواده داده نمیشه و برادرزادش که یک نوزاد 15 روزه به نام گررو بوده از مادرش در زندان جدا میشه و به خانواده راحمی پور میگن که این نوزاد فوت کرده، ولی هرگز نه گواهی فوت یا اطلاعاتی درباره شرایط مرگ یا دفن این نوزاد رو به خانواده میدن. و از اون زمان برای 3 دهه این مدافع حقوق بشر در تلاش بوده بفهمه بر سر بستگان و عزیزانش چه اومده. متاسفانه مقامات ایران به جای اینکه به خواسته به حق راحله راحمی پور در دونستن حقیقت و دادخواهی پاسخ بدن، این مدافع حقوق بشر رو به خاطر تلاشش برای اطلاع از سرنوشت عزیزانش مورد آزار و اذیت قرار دادن، بازجویی کردند، به 1 سال زندان ناعادلانه محکوم کردند و حالا هم اون رو دستگیر کردن. و اینها همه نشونی از عزم مقامات ایران برای وادار کردن راحله راحمی پور به سکوت و تحمیل رنج مستمر بر او. عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته که راحله راحمی پور رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنن و به جای حمله به خانواده هایی که در جستجوی عزیزانشون هستن، خواسته های به حق اونها در زمینه حقیقت و دادخواهی رو به جا بیاورن.
خانم بحرینی، در همین روزهای اخیر بیانیه دیگری از سوی سازمان شما، سازمان عفو بین الملل، منتشر شده و در اون خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران شدید.
عبدالفتاح سلطانی یک وکیل برجسته حقوق بشره که بیش از 6 سال الان در زندان نگهداری شده و عفو بین الملل دائما از مقامات قضایی ایران خواسته که ایشون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن. حبس آقای سلطانی یک بی‌عدالتی عظیمه و نشانه از سرکوب شدید مقامات ایران علیه کسانی که برای دفاع از حقوق بشر فعالیت میکنن. آقای سلطانی هرگز نباید به دلیل فعالیت‌های سالمتون مثلشون زندانی می شدن و واقعا جای تأسفه که مجبور شدن 6 سال گذشته رو در زندان بگذرونن. عفو بین الملل به مناسبت ششمین سالگرد حبس ناعادلانه عبدالفتاح سلطانی از مقامات ایران بار دیگر درخواست کرده که ایشون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن و به سوء استفاده از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر پایان بدن.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این باره رادیو فردا دیدگاه رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل را جویا شده بود. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و یادآوری می کنیم که radiofarda.com در تمام ساعت در دسترس شماست. سری به سایت ما بزنید. خدا نگهدار.